أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این قسمت از بحث که به حسب مقام اثبات آیا مستفاد از این روایات متعدد و کثیر قاعده واحده است یا قاعدتین مستملتین، در مقابل تقریبی که مرحوم آخوند داشتند که ما روایات را در دو طائفه میبینیم و دو مضمون مستقل و متباین از همدیگر دارند، طبعا باید حمل بر بیان دو قاعده بشه، نه اینکه اهدت طائفتین ارجاع به طائفه دیگه داده بشه. در مقابل این بیان مناقشات و اشکالاتی به این بیان وارد شده. دو تا از این اشکالها و مناقشات گفته شده، اشکالات متعددی هست، ولی یه اشکال دیگر، یه مناقشه دیگر که مناقشه سوم هست، در مناقشات مجموع مناقشات، این سه مناقشه عمده در مسئله هست، مطرح میکنیم مناقشه سوم را. مناقشه سوم اونیست که در کتاب قاعده فراغ و تجاوز اومده و بیان اشکال به مناقشه اینه که با توجه به این که نکته ارتکازیهی که در ذیل بعضی از روایاتی که خونده شده به او اشاره شده، اون نکته همین بود که حین العمل شخص اذکر از حین شک هست، با توجه به این که نکته ارتکازیه نکته واحده هست که هم در مورد قاعده فراغ و هم در مورد قاعده تجاوز در هر دو جا جاری و پیاده می شود، این وحدت نکته ارتکازیه کاشف از این هست که قاعده مجعول در بین قاعده واحده هست. بعدم در مقام اشکال ادامه دادن که تعجب هست از بعضی از اعلام مثل مرحوم آقای خویی که قائل به این شدن که با اینکه این قاعده فراغ و تجاوز را برگردوندن به اصالت عدم غفلت و عقلائیه و بر این اساس این را مثلا از امارات قرار دادن، در این حال اینجا در بحث تعدد قاعدتین و وحدتهما قائل شدن به این که دو تا قاعده داریم. خب اون اصل عدم غفلت یک نکته ارتکازی واحد هست، این دو تا قاعده هم ریشش همون نکته ارتکازی هست. با توجه به این وجهی نداره که ما دو تا قاعده را ملتزم بشیم. پس اشکال سوم اینه که ولو به حسب ظاهر تعبیراتی که در دو طائفه داریم، به حسب ظاهر عبارات مضمونها مختلفه، ولی چون این مضمونها ناشی هست از نکته ارتکازی واحد، وحدت نکته باعث میشه که در نهایت ما مجعول فلبین را قاعده واحده بدانیم نه قاعدته. این اشکال و مناقشه سومی است که به بیان مرحوم آخوند وارد شده. نسبت به این مناقشه و اشکال جوابی که به نظر میرسه اینه که اینطور گفته میشه که ولو این نکته ارتکازیه که در ذیل روایات اومده، اونجی که در ذیل روایات اومده به عنوان ملاک و نکته جعل قاعده مورد قبول قرار بگیره، یا از باب علت حکم که علت برای نفس حکم مجعول هست، یا از باب حکمت که از او تعبیر می کنن به علت جهل حکم، نه علت حکم مجعول. ولو این قاعد بله قبول بکنیم که یک نکته ارتکازیه وجود داره که او در حقیقت دخالت داره در جعل قاعده، حالا دخالتش یا به نحو علیت هست یا به نحو حکمت که از این تعبیر به علت جعل میکنیم، ولی اونچه که در اینجا ثابت هست اینه که این نکته ارتکازی و این ملاکی که گفته شده برای ثبوت حکم، این اگر علت باشد تمام العله نیست بلکه جزء العله هست. اگر حکمت هم باشه که علت جعل حکم هست، تمام العله نیست بلکه جزء العله هست. نهایت چیزی که در این مورد میشه ملتزم شد اینه که این هوهین یتوزع از کرهین العمل از کرهین الشک، این جزء العله هست به این معنا که او مؤثر در ثبوت حکم، تأثیر داره در ثبوت حکم، دخالت داره در ثبوت حکم، اما دخالت داشتن او به نحو مستقل نیست بلکه حتما ضمیمه میخواد علا نحو جزء العله هست نه علت مستقل. چرا ملتزم نمیشویم به مستقل بودن و قائل به جزء العله میشیم؟ و به جهت این که اگر این علت تامه بود، این که هین العمل از کرمن و هین الشک، اگر این علت تامه بود لازمه علیت این برای جریان قاعده لازمش این بود که در مواردی هم که در اصل وجود شک داشته باشیم ولی مضی محل شرعی نشده باشه، یا حتی محل عادی هم نگذشته باشه، فقط یک فاصله زمانی بین مکلف، حالت فعلی مکلف و بین اون عمل تحقق پیدا کرده، به این در این موارد هم ما میبینیم، اینجا هم حساب بکنیم این نکته ارتکازی هست که هین العمل از کر هین الشک. اگر این نکته تمام العله برای جعل حکم بود، باید در این موارد هم این قاعده عدم تدارک، قاعده بنای بر صحت، باید در این موارد هم جاری بشه. و حال این که لم یلتزم بهی احد، خب این کاشف از اینه که این نکته دخالت دارد در ثبوت حکم، حالا یا علی نحو، حتی اگه به نحو علیت هم دخالت داشته باشه، دخالتش از باب تمام العله نیست، از باب جزء العله است. وقتی از باب جزء العله بود ضمیمه میخواد دیگه، ضمیمه میخواد، و همون وقتی که احتیاج به ضمیمه داره برای اینکه قاعده را درست بکنه، چه مانعی داره که ضمیمه او به لحاظ بعضی از موارد یک امر باشه، به لحاظ موارد دیگر امر آخر باشه، که به تعدد اون ضمیمه دوتا قاعده درست میشه و قاعده مجعوله در بین متعدد میشه. این هین العمل از کرمین و هین شک یک جزء برای علت، جزء دیگه علت که مربوط به موارد قاعده فراغ هست اینی که شک بعد از فراغ از اصل عمل باشه و شک برگرده به وصف شی لا به اصل شی، اصل شی مغرض باشه، بعد از فراغ از اصل شی در اوصاف شی و شک بشه. نسبت به موارد قاعده تجاوز، اون جزء آخری که به این نکته ارتکازی اضافه میشه اینه که شک بعد مضی محل شرعی عمل باشه. خب تعدد با اینکه نکته ارتکازی در بین واحد هست ولی در عین حال جعل قاعدتین مبرر پیدا کرد، به خاطر اینکه اون نکته اعتقادیه که تمام العله نبود، اون نکته اعتقادیه جزء العله بود. خب اون جزء که نکته اعتقادی هست با ضمیمه شدن به یک امر موضوع را برای قاعده فراغ درست میکنه، با ضمیمه شدن به امر آخر موضوع را برای قاعده تجاوز درست میکنه. پس مجرد این که نکته جعل حکم در قاعده فراغ و قاعده تجاوز عسکریت هست، این باعث نمیشه که ما لزوماً قاعده در بین را قاعده واحده حساب بکنیم و بله به تعدد قاعدتین ملتزم نشیم. اینم اشکال سوم. نتیجه بحث تا اینجا این شد که ولو به حسب مقام ثبوت متصور هست و ممکن هست هم جعل قاعدتین مستقلتین و هم جعل قاعده واحده که جامع نسبت به مفاد قاعدتین باشه، و اون اشکالاتی که مرحوم ناینی به مرحوم شیخ وارد کرده بودن که از جهت ثبوتی ممکن نیست، اون اشکالات جواب داده شده بود. ولو ثبوتن هم جعل قاعده واحده هم جعل قاعدتین ممکن هست، ولی به حسب مقام اثبات اون چی که از ادله استفاده میشه با اون تقریب و توضیحی که مرحوم آخوند دادن مستفاده از روایات به حسب مرحله اثبات اینه که ما دوتا قاعده داریم. شارح دوتا قاعده در اینجا جعل کرده با موضوع مختلف قاعدتین با موضوعین مختلفین به متباینه، و طبعا از جهت شرایطش هم به حسب جریان اونجی که بعدا مطرح میشه از نظر شرایط هم با هم دیگه مختلف خواهند بود. تا اینجا بحث در جهت سابعه که آیا قاعده مجعول در بین برای عدم اعاده قاعده واحده هست یا قاعده دو قاعده هست تمام شده، وارد جهت بعدی بحث میشیم.
مثال مورد نقد رو یکم توضیح
در مواردی که بعد از انجام عمل دیگه، بالاخره عمل رو قبلش انجام داده، فاصله زمانی شده دیگه نسبت به مواردی که قبلا الان شک داره که اون عمل رو انجام داده یا عمل رو انجام نداده، جزء چیز نیست، جزء بله اون خصوصیات قاعده تجاوز را نداره. مواردی که هم مواردی که در بعضی از جاها میگن که مثال میزنن برای جایی که ظاهر در مقابل اصل و اینا هست، مثلا کسی عادتش بر این بوده که مثلا وقتی از دستشویی می آمد وضو می گرفت، خب این اینجوری بود دیگه، الان شک داره که آیا وضو گرفته، بعد از یک ساعت شک داره که وضو گرفته یا وضو نگرفته. خب اینجا هم حساب بشه در این مورد کسی که عادتش این بوده که بعد از دستشویی وضو بگیره، در این مورد الان شک در اصل تحقق وضو داره، ولی الان که یک ساعت از اون زمان فاصله شده نگاه بکنه الان تردید داره، ولی در همین مورد این عنوان صادقه که اون وقتی که از دستشویی می اومد چون عسکر نسبت غافل نبود، اصل اینه که غافل نبود و متذکر نسبت به این جهت بود، در جایی را هم که متذکر بوده حتما وضو می گرفت. الان احتمال میده که از روی غفلت استثناءً امروز وضو نگرفته، یک ساعت قبل وضو نگرفته. خب اینجا اگر غافل نبود، اگر غفلت نداشت حتما وضو میگرفت. الان احتمال میده که غفلت براش پیدا شده، به روی جهت غفلت وضو نگرفته. اینکه بله هوهین العمل اذکر من هوهین الشک، این عنوان در اینجا صادقه، ولی این مورد نیست که بر اساس اون مدلول قاعده تجاوز اگه قائل به توسعه قاعده تجاوز در کل اعمال شدیم اینجا بگیم که جای قاعده تجاوز باشه. خب این بله جهت هشتم از بحث در قاعده فراغ و تجاوز اینه که آیا قاعده فراغ و تجاوز اختصاص دارد به باب صلات و طهور یا اینکه شامل غیر صلات و طهور از ابواب دیگه عبادات بلکه از ابواب دیگه فقه تمام ابواب فقه من العبادات و المعاملات این قاعده قابل جریانه. آیا قاعده اختصاص این قاعده تن یا قاعده واحده اگه قائل شدیم اختصاص به صلات و طهور داره یا در ابواب دیگه عبادات غیر از صلات من الحج و غیر حج یا حتی در ابواب معاملات هم قابل جریانه. اونی که مشهور در این قسمت هست، قول مشهور اینه که در نسبت به قاعده فراغ قائل به این شدن که اختصاص به باب صلات و طهور نداره و شامل تمام ابواب فقه من العبادات و المعاملات میشه، ولی نسبت به قاعده تجاوز رأی مشهور اونی که در نوع کلمات اومده اینه که اختصاص به باب صلات داره. البته در غیر بله در بعضی از کلمات تصریح به عمومیت شده که قبلا هم اشاره شد در کلام مرحوم امام اومد که در ایشون از صاحب جواهر نقل کرده بود که صاحب جواهر فرمونده بود که در عبارت جواهر هست که بعضی ها گفتن که قاعده تجاوز اختصاص به باب صلات داره، اینها نه، قاعده تجاوز قاعده ایست که در همه ابواب جاری میشه، ولی رأی مشهور اونی که معروف هست در قاعده تجاوز اختصاص به باب صلات ولی در قاعده فراغ تعمیم حکم نسبت به تمام ابواب. مرحوم آخوند در حاشیه بر رسائل در این قسمت هم که آیا اختصاص اینا اختصاص به باب صلات و طهور داره یا شامل غیری میشه، در این قسمت هم این قسمت از بحث هم از جمله مواقعی است که مرحوم آخوند در تعلیق بر رسائل مطالب کافی در این قسمت فرموده. بحث به اونچه که در تعلیق هست، مرحوم آخوند فرموده که ما قاعده فراغ را که نگاه بکنیم، قاعده فراغ ظاهر از ادله قاعده اینه که اختصاص به بابی دون باب نداره، بلکه جمیع عبادات و معاملات را شامل میشه. اما قاعده ثانیه یعنی قاعده تجاوز اختصاص داره به اجزای صلات یا ما یحسب من الصلات مثل اذان و اقامه. اگر هم قائل شدیم به این که قاعده تجاوز اختصاص به باب صلات نداره شامل ابواب میشه، ولی دیگه باید وضو و طهور را یا وضو و مطلق طهور که غسل و تیمم باشه او را از قاعده تجاوز استثناء بکنیم. در نهایت اونی را که اختیار میکنه در قاعده تجاوز اختصاص به باب صلاته، ولی فرموده اگر ما قائل به تعمیم شدیم، ولی این استثناء را که استثنای وضو به ما یلحق بالوضو من غسل و تیمم هست اینو باید ملتزم بشیم. خب بچه این تفصیل چیه؟ چرا در قاعده فراغ تعمیم را قائل هستیم ولی در قاعده تجاوز ملتزم به اختصاص میشیم؟ فرموده به جهت این که ما به روایات قاعده فراغ نگاه بکنیم، عنوانی که در این روایات وارد شده باب خاصی یا جزی از باب خاصی درش نیومده. در اون موثقه مثلا ابن در موثقه محمد بن مسلم این بود کل ما شککت فیه مما قد مضا فامضی کما هو، این شککت فیه مما قد مضا فامضی کما هو همونطور که صلات را شامل میشه نسبت به اعمال حج هم این عنوان شامل میشه، نسبت به غیر عبادات، معاملات هم همین حرف شامل میشه. اگر عقدی واقع شده یا ایغای واقع شده بعد از فراغ از اون شک در صحت و فساد او مکلف بکنه، این عنوان صادقه که شیعون شک فیه وقد مضا. وظیفه مکلف اینه که باید بنا بذاره بر این که به همون صورت بله واقع شده، به صورت صحیح واقع شده. در ادله قاعده فراغ ما دلیلی داریم که از او تعمیم قاعده نسبت به تمام ابواب استفاده کنیم، ولی در قسمت قاعده تجاوز ما اون دلیلی که بله به او استدلال استناد می کنیم برای قاعده تجاوز، عمده دلیل همین صحیحه زراره و صحیحه اسماعیل ابن جابر هست و این صحیحه زراره و صحیحه اسماعیل ابن جابر ولو در ذیل او عنوانی که وارد شده عنوان مطلق هست، عنوان عام هست، کل ما شککت فیه یا زراره مثلا اذا خرجت من شیء، تعبیر وارد شده اذا خرجت من شیء ثم شککت فیه، این باید بنای بر تحقق بود بذاری، ولو این عنوان مطلق هست. و همینطور در صحیحه اسماعیل ابن جابر در ذیل صحیحه زراره ایم هست که اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی ذیله، یا زراره اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی ذیله فشکوکل لیس به شیء، یا در صحیحه اسماعیل ابن جابر هست که کل شیء شک فیه مما قد جاوزه و دخل فی ذیله فلیم زعلی. ولو به لحاظ ذیل این دو حدیث ما یه متنی داریم که به اطلاقی دلالت میکنه و در اون متن عمل خاصی عقد نشده، صلات عقد نشده، ولی چون این هر دو روایت هم صحیحه زراره هم صحیحه محمد بن مسلم مسبوق به یه صدری هست و اون چی که در صدر ذکر شده اجزای صلات یا ما یلحق به صلات هست، خصوص اینها هست، ذکر اون موارد خاصه در سر مانع از تمسک به اطلاق میشه، از باب اینکه قدر متیقن در مقام تخاطب درست میکنه و با وجود این قدر متیقن در مقام تخاطب دیگه ظهور اطلاقی در کلام شکل نمیگیره. این فرمایش اول مرحوم آخوند. بعد به عنوان انقلت و قلت اشکالی را مطرح میکنه که شما در روایت زراره اگر این عنوان را بیارید که یا زراره اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره، به این بخواید اشکال بکنید که چون قدر متیقن در مقام تخاطب عمر زور اطلاقی منعقد نمیشه، اگر اشکال شما در این صحیحه وارد بشه در صحیحه اسماعیل بن جابر که از لفظ کل ادات کل استفاده شده اشکال اونجا دیگه نمیاد، چون دلالت کل بر عموم به استیعاب بالوضع احتیاج به مقدمات حکمت نداره. وقتی احتیاج به مقدمات حکمت نداشت دیگه وجود قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از عموم به سرایان نمیشه. روی این حساب اینجا باید به لحاظ روایت اسماعیل ابن جابر باید ملتزم به عموم بشید. مرحوم آخوند نسبت به این اشکال جوابی میدن که این جواب در بحث بل در حقیقت حواله به اونیست که در بحث عموم و بحث عام و خاص اومده. مرحوم آخوند میفرماید که بله ما در بله کل قائل به این هستیم که وضع شده است برای استیعاب و عموم، ولی برای این که معلوم بشود که دایره این عموم و استیعاب چه چیزی هست باید مدخول کل معنای او معلوم بشه که مدخول اون چیه. کل شیئن کل دلالت بر استیاب میکنه، ولی دلالت میکنه بر استیاب نسبت به ما اورید من المدخول، برای اینکه در نهایت مدلول جمله را شما تعیین بکنید، اول باید مراد از مدخول عام را، مدخول کل را تعیین بکنید تا استیاب نسبت به او معنا پیدا بکنه. خب در اینجا لفظ شی که ذکر شده، مراد از لفظ شی چیه؟ آیا مطلق شی هست یا خصوص صلاته؟ این را مقدمات حکمت هست که باید تعیین بکنه که از شی چه چیزی اراده شده. خب اگر قدر متیقنه در مقام تقاطع مانع از تمسک به اطلاق باشه، در صحیحه اسماعیل بن جابر هم ورود اون موارد خاصه در سر مانع از این می شود که مقدمات حکمت در کلمه شیء در کل شیء دلالت بر اراده معنای مطلق بکنه. خب وقتی معنای مطلق اراده نشد، طبعا استیاب نسبت به تمام موارد هم استفاده نمیشه. فرموده که بله، کل دلالت بر استیاب میکنه، ولی تمام کلام و بحث در اینه که مراد از لفظ شی آیا مطلق شی هست، تا این صحیحه به وسیله لفظ کل دلالت بکند بر استیاب جمیع افرادهی، یا اینکه مراد از شی خصوص شیء من افعال صلات هست، تا کلی که برای استیاب وضع شده دلالت بکنه بر استیاب جمیع افراد خصوص حاضر شیء که صلات باشه. خب این که تمام اشکال سر این مطلبه، دلالت بر این که مقصود از شی مطلق و شی هست دالی ما نداریم الا اطلاق، الا بالاطلاق به مقدمات حکمت، و الا کل که برای ولو برای استیاب بحث شده، ولی استیاب نسبت به افراد ما اورید من المدخول. ما اورید رو اول شما تمام بکن به نحو مطلق تا استیاب رو ازش استفاده کن. اگه در جریان مقدمات حکمت در موارد قدر متیقن در مقام تقاطب اشکال پیدا شده، طبعا این استیاب از صحیحه اسماعیل بن جابر هم استفاده نمیشه. این فرمایش توضیحی که در کلام مرحوم آخوند در حاشیه رسائل مونده. پس نسبت به قاعده فراغ و نسبت به قاعده فراغ فرموده ما دلیلی داریم که در بدون این که موردی در اون دلیل ذکر شده باشه، در مقام اعطاء قاعده کلیه امام علیه السلام به صورت کلی فرمود که هر جا بعد از فراغ شک کردید بنای بر صحت بذارید، ولی در قاعده تجاوز مدرک اصلی برای تعمیم روایت زرارا اسماعیل جابره که اینها مواجه با این اشکال هست. این اونیست که در کلام مرحوم آخوند اومده. اما اینکه آیا فرمایش مرحوم آخوند در هر دو قسمت، هم در قسمت قاعده فراغ و هم در قسمت قاعده تجاوز، آیا فرمایش مرحوم آخوند تمام هست یا تمام نیست، این دوتا بحث را باید از جدا بکنیم و در دو مرحله در حقیقت بحث بشه. مرحله اول مربوط به روایات قاعده فراغ، مرحله دوم مربوط به روایات قاعده تجاوز. در قاعده فراغ نسبت به روایات قاعده فراغ، اگر ما برگردیم به اون روایاتی که خونده شده، روایات عدیده، میبینیم که این روایات در حقیقت دو قسم بودن. بعضی از این روایات در خصوص باب صلات وارد شده بودن یا در خصوص باب طهارت وارد شده بودن. در بعضی دا کل مزامن صلاته که و طهوره، یا در بعضی از روایات در مورد خصوص صلات وارد شده که شخص بعد از صلات شک کرد که با وضو بوده یا با وضو نبوده. یک قسم از روایات، روایات خاصه ای هست که در مورد صلات یا صلات و طهور معن وارد شده، ولی در میان اونها ما روایات دیگه میبینیم، قسم دیگه از روایات میبینیم که اطلاق به عموم، جای اطلاق و عموم داره. عمده سه تا روایته، یعنی سه تا روایت در میان اون روایات قاعده فراغ هست که به او استناد میشه برای استفاده تعمیم. یکی موثقه محمد ابن مسلمه که روایت سومه، بلکه موثقه بودنش هم این بود که در سندش ابن بکیر بود. یکی هم روایت صحیحه بکیره و یکی هم صحیحه محمد ابن مسلم. روایت صحیحه بکیر حدیث 14 به ترتیبی که خونده شده و صحیحه محمد ابن مسلم حدیث 11 به اون ترتیب. روایت سوم که صحیحه موثقه محمد بن مسلم، عنوان اینه که کل ما شککت فیه مما قد مضا فمضیه کما هو. خب تقریب مرحوم آخون نسبت به این روایت اینه که عنوان مطلقه دیگه، کل ما شککت فیه. لفظ خاصی در اینجا ذکر نشده، من الصلات، باب خاصی من الصلات او طهور ذکر نشده. به این عموم استناد میکنیم، حکم میکنیم به اینکه هر عملی، چه عبادی چه غیر عبادی، بعد از فراغ اگه شک کردیم در صحت او، بنای بر صحت میذاریم. تقریب استدلال به این روایت اینه. آیا این استدلال به عموم نسبت به جمیع ابواب، حتی معاملات، تمام هست یا تمام نیست؟ بعضی مناقشات در استدلال به این روایت شده. یکی از مناقشات که در کتاب قاعده فراغ و تجاوز در استدلال به این روایت برای استفاده تعمیم شده، این اشکاله که گفته شده به این که در این روایت عنوان فمزهی کماهو وارد شده، یا فامزهی کماهو وارد شده، به افعال یا ثلاثی مجرد فامزهی کماهو وارد شده. این تعبیر که فامزهی کماهو ناظر به مرکبات شرعیه است که مورد امر واقع شده، یعنی درش اعاده هست و ذمه شخص مشغول به این عمل شده. این روایت میخواد بگه اگه در چنین اعمالی بعد مضی او شک کردید، دیگه اعتنا نکن، دیگه تکلیفی برای تدارک و اعاده او نداری. ناظر به مرکبات مورد امر که در عهده مکلف قرار گرفته، این روایات هم میخواد نفی تبعه نسبت به او بکنه. روی حساب در بعضی از روایات اومده که امزه یا امزه ولا توه. خب این عنوان فامزهی که در این روایت اومده باعث میشه که اون تعبیری که در صدر روایت هست که کل ما شکک تفی، عنوان ما شکک مطلقه، ولی این ذیل که فامزهی داره، این باعث میشه که مقصود از اون ما شککت فی مقید بشه. این وجه تقیید اینه که در ممکنه در بعضی از موارد گفتن که اگر متعلق فی حد نفسهی عموم و اطلاق داشته باشه، ولی در فعلی که تعلق به او میگیره اگر خصوصیت وارد شده باشه، این موجب تقیید متعلق بشه. مثلا اگر کلمه لا تضرب، در مثل لا تضرب احدن، مثلا لا تضرب احدن، اون عنوان احد فی حد نفسی، احدم من الرجال، مثلا اگر فی حد نفسی هم شامل احیا و اموات هر دو بشه، ولی کلمه لا تضرب که دلالت بر این میکنه که این زدنی که درش ایلام هست، به درد آوردن هست، این اختصاص به احیا داره، باعث میشه که کلمه احدی که در عنوان مفعول ذکر شده، متعلق ضرب در اینجا ذکر شده، اختصاص پیدا کنه، یعنی لا تضرب احد من الاحیا. اینجا هم از این قاعده استفاده شده که ما به صدر روایت کل روایت موثقه محمد مسلم که نگاه کنیم، کل ما شکک فیه، یعنی هر چیزی که داره شک کردی، نداره که اون شی مشکوک مأمور به هست یا امری غیر مأمور به هست، ربطی به متعلق ام نداره، عناوین معاملی هست، مثلا من البیع و نکاح و غیر اینا، فی حد نفسی اطلاق داره، ولی این فعلی که در ذیل ذکر شده موجب تقیید و تضییق این ماشککته در صد میشه. طبعا اون عنوان ماشککت به وسیله ذیل مقید میشه به مرکبات شرعیه مأمور به، یعنی مرکباتی که فساد اونها تبعه بر عهده مکلف داره، موجب تبعه به اشتغال ذمه هست در عهده مکلف، همچنان مشغول باقی میمونه، مکلف باید در صدد فراغ ذمهش بر بیاد. اما مطلق مرکبات که شامل معاملات من العقول و الایقاعات باشه که در اونها نفس مرکب در ذمه مکلف قرار نمیگیره، تبعه و تحمیلی نسبت به مکلف نداره، شامل اونها نمیشه. این یک به اصطلاح اشکال. اشکال دوم این، بله این یه اشکال، حالا جواب این اشکال رو عرض کنیم به اشکال بعدی برسیم. نسبت به این اشکال، آیا این اشکال تمام فمزیهی دلالت میکنه بر تقیید به مرکبات مورد امر یا اینکه نه این دلالتی نداره؟ جوابی که از این مناقشه داده میشه اینه که عنوان فامزهی که در این ذیل اومده، این مقدار را قبول میکنیم که دلالت داره بر اینکه عمل باید چیزی باشه که مورد اعاده و تدارک باشه، و الا عملی که از نظر زمانی شارع برای او حد خاصی قرار داده، مثل از قبیل واجب مزیق، در اون زمان و بعد از اون زمان اصلا قابل انجام نیست، قابل اعاده نیست و قابل قضا نیست، اینها از دایره این روایت خارجه. چون فامزهی یعنی عبور بکن، به همون حالت باقی بذار و دیگه تدارک اعادهش نکن. این مقدار قابل قبوله که تعبیر فامزهی دلالت میکنه بر این که مشکوک امری است که فیه اعاده و تدارک، به حیثی که حکمش منحصر به وجود خاص نیست بلکه مورد اعاده هست. اما این که اون امری، اونی که مورد شکه، در ذمه مکلف قرار گرفته، ذمه او مشغول شده به لحاظ نفسش، نفسش اومده در ذمه، اینو از کلمه امزهی ما در نمیاریم، یا از کلمه امزهی در نمیاریم. امزهی یعنی عبور بکن یا تنفیذ بکن، بنا بذار بر او را بر همون حالتی که ینبغی ان یتحقق فی. بیش از این از کلمه یمزهی، از کلمه امزهی در نمیاریم. این که امزهی دلالت بکنه بر این که مشکوک حتماً خودش باید مأمور بباشه، نه، بله، اعاده داشتن، قابلیت اعاده داشتن، قابلیت تدارک داشتن، اینها عقد شده، ولی قابلیت تدارک اختصاص به مرکبات مأمور به نداره. اونجا در غیر عبادات، من المعاملات، من العقود و الایقاعات، عقد نکاح انجام شده، خب این برای تحقق عقد نکاح زمان خاصی که قید نشده، اگر در زمان اول انجام نشد، برای ترتیب اثر باید در وجود ثانی، در زمان ثانی محقق بشه، قابلیت تکرار به قابلیت وجود ثانی را داره. اون مقداری که از تعبیر امزهی استفاده می کنیم قابلیت تکرار به قابلیت اعاده است، و این هم اختصاص به مرکبات مأمور به نداره. در غیر عبادات هم، در غیر مأمور به هم، من المعاملات، اونجا هم پیاده میشه. اما این که تبع اشتغال ذمه، این از کلمه امزهی استفاده نمیشه. اینه پس این اشکال اول که با روایت محمد مسلم ما نمیتوانیم قاعده فراغ را در معاملات پیاده بکنیم تمام نیست. اشکال بله دومی که شده، اشکال دومی که در اینجا نسبت به صحیحه این موثقه محمد مسلم شده، اینه که در صدر روایت عنوانی که ذکر شده اینه که بله در کل ما شککت فیه مما قد مضا فامضه کما هو. خب اینجا کلمه کل اضافه شده به ما به موصول شککت فیه، شک به چه چیزی تعلق گرفته؟ به ما، به مای موصوله. شک تعلق گرفته به مای موصوله که از الفاظ مبهمه هست، صادق هست، علی کل شیئن. عنوان مای موصوله مثل خود شی یستق علی تمام مصادیق شی. در اینجا اشکالی که هست اینه که ما یقین داریم به این که مقصود از مای موصوله در اینجا اون معنای اطلاقی نیست، معنای اطلاقی نیست، بله معنای مطلق نیست، بلکه یقیناً اونایی که از سنخ مرکبات نیستند خارجن. حد لااقلش اینه که تقیید پیدا کرده این مای موصوله به این که شی از مرکبات باشه. خب این نشون میده که ما اینجا یک تقدیری در کلام احتیاج داریم، ما به اون معنای اطلاقیش باقی گذاشته نشده، تقییدی در کلام احتیاج داریم که با اون تقیید ابهام موصول رفع بشه. حالا این در این که چه تقییدی در اینجا بشه، آیا فقط عنوان مرکبات هست که شامل غیر عبادات از معاملات هم بشود که مشتمل بر اجزا هست، یا اینکه نه مرکبات معمول به که مختص به عبادات هست خصوص این اراده شده باشه. با توجه به این تردید و شک این برمیگرده به این بحث که ما در موارد استعمال لفظ مطلق یقین داریم به این که یه قیدی حتما وارد شده به این لفظ، نمیدانیم اون قیدی که وارد شده غید ازیق هست که معناش وسیع ذمش با ذات باعث بشه که در نهایت معنای وسیع اراده شده باشه، یا غیدی دیگه ایست که معنای ازیق موجب تضییق اکثر میشه. در مواردی که ما اصل الغید محرز هست، دوران بین دو تا قیدی است که یکی اوسع و موردن هست، یکی ازیق و موردن، مقدمات اطلاق که اونجا نمیتونه کاری برای ما انجام بده و اون معنای وسیع را اثبات بکنه، قید وسیع را اثبات بکنه.
در ما یقین داریم منظور از ما مرکباته.
بله؟
دلیل اینکه میفهمیم یقین داریم که منظور از ما قید مرکبات هم هست.
حالا این جوری فرض کرده که اون کلمه بله این که ما شکلت فیه مما قد مضا، اینو قبلا هم شاید خوندیم که در کلمات ایشون بوده که این از این تعبیر استفاده میشه که در مقام تصحیح عمل مرکبی است. قبلا چون در بعضی از روایات گفتن این بله ظهور این روایات در اینه که مکلف را در حال عملی میبیند که بعضی از اجزایش را انجام داده، در بعضی از اجزای او شک داره. اینا از ظهور روایت، این را این ادعا قبلا در کلام ایشون بیان شده بر اساس اون ادعایی که اصل با عنوان اصل مفروض گرفته، اینجا بله اون رو به عنوان یک مقدمه قرار دادن تا اشکال به استدلال به روایت بشه. اینکه بله از روایات استفاده میشه که ناظر به مرکبات هست، در همون قبلا هم جزء اشکالاتیشون به این که به مرحوم آخون که قاعده واحده باشد نه قاعده نه دوتا قاعده باشه، این بود که ما به اون روایات هم که نگاه بکنیم، به روایات قاعده تجاوز هم که نگاه بکنیم و میبینیم که این در مقام تصحیح عمل مرکب هست. حالا بر اون اساس اینجا فرموده که پس ما کل ما شککتر را نمیتوانیم مای موصوله را به اطلاقش باقی بذاریم، بلکه حتما یه قیدی بهش خورده. منتها تردید ما در اینه که اون قید وارد شده آیا جوری است که در نهایت معنای در نتیجه معنای حاصل معنای اوسعیم هست یا معنای عزیقه؟ در تردید بین قید اوسع و قید عزیق که مقدمات حکمت کاری نمیتونه انجام بدن، مقدمات حکمت اصل و تقیید رو نفی میکنن، اما اگه تقیید مسلم شد شک در نحوه قید داشتی مقدمات حکمت نمیتونه این را درست بکنه. روی حساب فرمودن که اینجا ما نمیتونیم برای غیر عبادات از معاملات دیگر از معاملات عقود و ایقاعات به این روایت استدلال کنیم.